بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا و کیف تأخذونه و قد افضا بعضكم الى بعض و اخذنا منكم میثاقا غلیظا. عنایت داشتید که در سوره نساء فضای توجه به حقوق افراد است و اندازه‌ای که هر کس نسبت به هر کس دیگر جایگاه داره. مشکل بشر همیشه این بوده است که اندازه ها را گم می کرده است و دین که از طرف حضرت حق آمده است اندازه ها را درست تعیین می کنه. اگر نمیدانید که نتیجه‌ش این میشه که چیزایی مهم میشه که اصلا مهم نیست. مگه الان مشکل جامعه ما همین نیست که یه مرتبه یه چیزی که خیلی عادیه اونچنان مهم میشه که زندگی ها رو محور خودش قرار میده؟ نمونش که اصلا یه زمانه اگه مثلا 500 سال پیش به مرحوم مجلسی میگفتن یه زمانی میاد که اگر کسی مثلا اینقدر درس نخونده باشه این دیگه مثلا نمیشه باش حرف زد. امروز مشکل جامعه بشر اینه که یه مرتبه مثلا یه لیسانس مهم جامعه میشه. بله علم مهم است ولی اندازه و مدرک و دیپلم و لیسانس و اینا تازه اگه علم حسابی هم باشه این اندازه هاش چیه؟ خیلی عجیبه است. ما چون درش هستیم نمیدونیم. ما در روایات داریم که و بالعدل قامت السماوات و الارض. عدل شما بگیرین اینکه چیزی جای خودش باشه. فرماد اگه میخواین آسمان و زمین در قوام خودش باشه باید که بگردین چیزها را جای خودش بگذاری. یکی از نکاتی که خیلی در مناسبات انسانی مهم است این حقوق زن و مرد است و جایگاه ارتباط زن و مرد. اینجا بود که سوره نساء بعد از سوره آل عمران که استحکام جامعه اسلامی به نحوی ظهور کرده است برای ما خیلی ضروری است تا بفهمیم این جایگاه انسانها چه زن چه مرد چه آشناها به خصوص در نسبت مالی جایگاهشون کجاست. یه صلوات بفرستید. اگه نظرتون باشه در آیه 19 سوره نساء بحث شد که خطاب مؤمنین رو قرار میده، میگه یا ایها الذین آمنوا، ای جامعه ای که حالا به مقام ایمانی رسیدید مواظب باشین. گاهی اونجور که باید رعایت نمی کنید حقوق الله. یحل لکم ان ترثوا النساء، شما که نمیتونید که، حالا اگه به این تفسیر بگیم متفاوت عمده فضا، ارث زنان را برای خودتون بردارین، اون چه که مال اوناست رو برای خودتون بردارین، حقوق خودشونه. دارم اجمالی رد میشم. بله، حالا یه وقت خداشون با هم دیگه زن و مردها، زن و شوهرها یه جوری حل کردن، خب باشه. چون میفرمان انترس و نساء کرها، نمیشه خلاف میل خودشون شما صاحب اموالشون بشین. عرض کردم عرایزی اون جلسه شد، نمیخوام روش بمونم، میخوام ردشن. بعد میفرماد و ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، شما که نمیشه که اینا رو در سختی قرار بدین تا اون چه که بهشون دادید، یعنی همون مهر یا حالا نفقه به تعبیر آیت الله جوادی هم اینم اضافه میکنه. خب نمیشه که شما به سختی اینا رو قرار بدین بعد بخواد یه مقدارش پس بگیرید. این رعایت نکردن انسانیت انسان هاست، حقشه، مالشه. بله، الا ان یأتین بفاحشت مبینه. اینجا خیلی بحث مفصلی است، ما نمیخوایم واردش بشیم. یه وقت ارتباط زناشویی با هم بسید، بعد در ازای این ارتباط شما مهری به ایشون داده. مهر مشخصه برای چی دادین؟ بالاخره مهری دادین، میخوایم ارتباط همسری داشته باشیم. اگر این ارتباط همسری رو به هم زد، به همون معنایی که فحشا کرد، اینجا هم بحثای فقهی خیلی دقیق داره. بله، خب آخه شما این مهر رو دادید، نمیدونم این زمین رو دادید، این سکه رو دادید در ازای این که یه ارتباط همسری داشته باشیم. خب ایشون نه، به فاحشت مبینه همطور بهش بگو نه دیگه تو زن بدی هستی، اینا که حرف نشد. نه، مشخص بشد که گناه بزرگ فحشایی داشته است در ارتباط این که نسبت زناشویی شما را به هم زده است. خب بله، این مهر دیگه، آخه این مهر را دادیم برای چی؟ بله، میفرماد اینجاست که تو میتونی بگوی نه، این مهر را من در این ازا دادم، تو به هم زدی این ارتباطو. بحثای فقهیش من کاری ندارم، مفصلتر از ایناست. ولی فضا رو ببینیم، میگه مواظب باشید. حالا اینجا بعد ادامه داد و عاشروهن بالمعروف، باید فرهنگ شما فرهنگی باشد که با زنان ارتباط، عاشرو معاشرت، ارتباط فطرت پسند باشد. معروف رو عرض کردم، علامه طباطبایی خیلی قشنگ معنی میکنه، یعنی انسانیت انسانها این روش رو بپذیره. من همه حاشیه که نوشتم که واقعا خدا چه انتظاری از مسلمان ها داره در نمونه بودن در احترام به زنان، حالا اینجا بیشتر همسر البته. حالا شما حساب کنین، ما بعضی مذهبی ها اصلا شهره هستیم به بدرفتار کردن با زنامون، درست عکسش شده. خیلی عجیبه، کدوم دینی اینجوری با مؤمنانش حرف زده است که و عاشروهن بالمعروف. معروف رو دوباره دقت کنید، آقا باید رابطه طوری باشه که انسانیت انسانها اینو بپذیره. خدا ما باید بشینیم فکر کنیم، تجدید نظری در بسیاری موارد داره بحثامون، که خب این آیه قرآنه. اون چه که منظور منه، باز میخوام تأکید کنم، اتفاقا قسمت آخر آیه است که میفرماد فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَأَسَا أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.
خب بنا شد رابطه انسانی باشه، خیلی رابطه انسان پسند باشه. میگه حالا اومدی ما به هر دلیلی یک جوری اون کرهتمورم همون معنیه چی بکنیم، میگم چه خوشت نمیاد به هر دلیلی، یه ذهنیتی پیدا کردی، یه حتی میشه گفت یه سلیقه ای پیدا کردی، حالا خوشت نمیاد، میخوای چیکار کنیم؟
حالا بعد نیست ما این خاطره حالا یادم اومد، ما یه رفیقی داشتیم خیلی خوب بود، هنوزم خوبه الحمدلله، ما دیدیم که با عیالشون مسئله پیدا کردن. خب اوایل انقلاب بود، ما یه جلساتی داشتیم که خواهرها این طرف میشستن، برادرها این طرف، و خب صحبت و بحث بود، مسائل سیاسی هم خیلی زیاد. بعد ما بنا شد که بالاخره نیم اختلاف اینا چیه حل کنیم. بعد همچه که گوش دادیم دیدیم این آقا میگه چرا عیال من مثل فلانی سری کلاس شما بلبل زبونی نمی کنه؟ چه ربطی به زن و شوهری داره؟ و یکی بلبل زبونه میکنه یکی نمیکنه. گفت من هم نبیری، گفتم ببین تو انتظار دیدنست که خود دیگه شد که میخوای مثل فلانی عیالت باشه، تو سوابق عیالت، مجاهدش، ایثارش، خودش هم میدونست که چه زن شجاعی بود قبل از انقلاب، پدر سواک در آورده بود، یه خانم خونواده بسیار بدی داشت و ایشون جلو همه خونوادهش واسطه بود به دفاع از اسلام و انقلاب. گفتم این تو اینا رو نمیبینی؟ وقت ببینین این کره تو مرا الان میخوام یه خود منو کنم، یه بد اومدن الکیش. خب اونجایی که قبلش گفت اگه خدایی نکرده داره به گناه فحشا میفته، که اون که تکلیفش روشنه، اون جدا بشینی ناخون بزنی میبینی که یک گاهی یک بهونه، بهترین واژه همینه، به یه بهونه تو انگار حال خوشت نمیاد. بیا حواست باش، حواست باشد که گاهی اگر که تسلیم این میلت نشی، مقاومت کنی، چیزایی پشتش پیش میاد که اصلا فکرش هم نمیکرد، برکاتی پیش میاد که فکرش هم نمیکرد. مفسرین هم رو این بحث کردن مفسر که این برکات چیه. مثالی که اون جلسه زدم و نظرتون هست، بعد از یه مدتی خدا یه محبت ماورای تصور بین اینا میندازه. بعضی مفسرین گفتن نه، توی این خانواده بچهای خیلی سرفرازی پیش میاد، هرچه هست. میگه خب حالا که تو ازدواج کردی، بپا با اندک بهانه ای که یه مرتبه یه حسی به دست میدید که انگار اون جذبه قبلی نیست، کارا تمام نکن. ببین فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا. بدت میاد، اما بعضی موقع از یه چیزی بدت میاد، و یجعل الله فیه خیرن کثیرا، خدا تو این قضیه یه خیری کثیری گذاشته است. یجعل الله، دقت کنید، داشتی طرف میگفت که نه ما از اول اینا نمیخواستیم، دروغ میگفت، من در جریان بودم، یه مورد دیگه دارم، دروغ میگفت، دروغ 100% میگفت، حالا یه بهونه‌ای پیدا کرده، حالا از اول از زمان اینا نمیخواستم. خب نه، این مصداقش همین آیه است که نه، حالا به دلیلی، حالا اون جذبه و اون عاطفه قبلی نیست. خب باشه، آیه میگه که پیش اومده است، فعصا، پیش اومده است که یه چیزی را تو نخواستی، ولی چون صبر کردی، خدا در این خیر کثیر گذاشته است. حالا خیر کثیر تو قرآن است، یکیش چیه؟ حکمت هست مثلا تو قرآن، هرچی هست، یه انسان برگزیده ای میشی یا یک خانواده برگزیده ای میشی. بالاخره این مسئله مهمی است. موردی بود من به بنده خدا گفتم، حتی جالب است، گریه میکنم، گفت این عیالم من نمیخوام. آدم بعدی هم که نبود که، هوس بازم نبود.
من این آیه رو بهش معرفی کردم، گفتم این آیه رو نگاه کن، آیه 19 سوره نساء، و بعد هم تفسیرش رو ببین. طول کشید، بعد از یک ماه دو ماه اومد گفت نه آقا خیلی خوب شد، خوب شد اینا به من گفتی. یعنی با اینکه مادر پسرم اومده بود میگفت آقا مسئله دارد میشه تو زندگیشون، آ بی دلیل همطور گریه میکنه میگه من اینا نمیخوام. خدا میگه خیلی خوب، نمیخوای عسا فعسا ان تکرهو شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. خیلی حرف با ما داره میزنه با که قبوله، پیش اومده است. فعسا رو همطور معنی میکنم و شاید اینا هم یعنی کرد، پیش اومده است که من یه چیزی رو نمیخواستی ولی خودت به هم نزدی، نظام رو به هم نزدی، نظام زندگی دا بعد توش یک برکاتی اومده است که خودت هم فکر نمیکرد. بعد دوباره بر میگرده به این که خیلی خوب، یکی از خطراتی که شما را تهدید میکنه اینه که بخوای حقوق همسرت رو به هر دلیلی به جهت این که میخوای ازدواج دیگه بکنی خب بخوای ندی. میگه حواست باشه، این حرامه، حقی رو ضایع کرده. عرض کردم سوره نساء یکی از پیام اصلیش نیست که آقا حقوق افراد رو مواظب باشید، نادیده نگیرید، ساده نگذرید از مسئله. آیه رو ببینید، و این اردتم استبدال زاجن مکان زاجن و آتیتم اهداه نقنتارا، اگر که اراده کردی قصدت این بود که زوجی را جای زوجی انتخاب کنی بگیری باشه، و حالا به این عیال قبلی به اون اولیه قنطار یعنی مال بسیار زیادی بخشیدی، فلا تخذ منه شیئا، یک ریالش نمیتونی بگیری. دو جور بود از همه، حالا یه تیکاش تو قباله میندازن، یه تیکاش هم مثلا یه تیکه زمین تو قباله میندازن، مثلا بعد هم میگه اینقدر سکه نمیدونم یا اینقدر پول، میگه این مالش شد دیگه. دو جوره با، حالا اینم تو پرانتز بگم، گاهی الان شرایط اینجوره که مرد انتخاب نمیکنه، تحمیل به مرد میکنن. این یه بحثی دیگه از که الان قانون اساسی هم ببخشین قوانین مجلس هم این طور است که اگر که اینجوری تحمیل کردن به مرده، یه وقت اسم مرده صداق اسم که آقا من برای اثبات ارادتم این تیکه زمینم میندازم، اینقدر سکم خودم میگذارم. بحث اینه توی این آیه. الان قانون است که خب حالا اومدیم ما شما زور که گفتن آقا باید مثلا 3 میلیارد تو برای قباله زنت بگیری، بعدم رفتن گذاشتن به اجرا، با شما را چه کار کردن؟ میگن زندان. در خون خیلی بدجوری میشه، این باید تایفش را بفروشه دا. گفتن نه، اگه 100,000 تومن بیشتر است ما وارد نمیشیم. ما تا 100,000 تومن حاضریم. میلیون، آره من نمیخوام میلیون بگم، 100 میلیون منظورشون بود، چون 100 میلیون را میشه یه جوری روش حساب کرد که طرف بالاخره اومده است به میدون. تا 100 میلیون ها تو فضایی که بوده است، حالا شاید هم یه خودم تغییر بکنه، اما خواهم عرض کنم این هم یه چیز دیگه است. این آیه در شرایط خودش باید نگاه بشه که طرف اومده است یه تکه زمین انداخته است، یه مقداری پول زیادی هم برفت گفته است میدم، تو اون فضا میگه همشو باید بدی، میخوای زن دوم بگیری، زن دیگه ای نباید بکن دوم، استبدال یعنی اینا، میخوای بگو برو خونتون، خیلی خوب باید قبالش رو کامل بدی، یک ریالش هم نمیشه که ندی. این که الان مشکل شده است بین بحثای فقهی تو همین جاست که آیا مصداق این نوع قباله ها که زور زورکی خونواده عروس میگیرن مصداقی آیه است یا نه، این موضوع فقه هاست و خودشون بحث میکنن با هم دیگه با برای ما. اما خواهش کنم وقت این آیه را با این بحثایی که امروز میشه عیناً یکی نگیریم بگذاریم. بعد آیه تذکر خیلی خوبی میده، میگه اتخذونه بهتانا و اثما مبینا، اشاره میکنه به چی؟ به آیه قبلی که گفت که بله اگر این خانم فحشای مبینه داشت، اون قبال، اون مهریه‌ای که شما براش گذاشتی در ازای این بود که رابطه سالمی داشته باشد با شما، حالا نه، حالا میتونی که اون مهریه را ندی. میگه ولی حواست باشد اتخذونه، آیا تو حالا میخوای به اون بهانه همسری که هیچ کدوم از این حرفا که تو میخوای بگوی باهاش نیست را بهتان بزنی؟ در حالی که بهتان میزنی و گناه بزرگی میکنی، میخوای که یه جوری از زیر بار مهریش در بری؟ که بحثش براتون مشخصه. بیشتر میخوام بگم ببینید چرا خدا رو اینا تأکید میکنه. به تعبیر آیت الله جوادی تو این قسمت آخر آیه 20 میفرمان آیا اخذی را سبب میشوید که بهتان و اسم مبین است؟ نقطه حساس از تفسیر آیه، یعنی این اخذی که تو داری میکنی یه بهتان است. اصلا یارو در جواب بهتان میدونه یعنی بهتش میکنه. این مردی که برای اینکه یه ریال میخواد مهریه رو نده، ببین چه چیزای پشت سر ما دارد میگه. منظور اینه با بهتان دادن بهت میکنه. میگه حواست باشه اینا گناهی بزرگی داری میکنی، چرا همچی میکنی؟ بعد باز ادامه شه ببینیم و کیف تأخذونه و قد افضا بعضکم الى بعض و اخذنا منکم میثاقا غلیظا. چطوری تو میخوای این حق رو پس بگیری، این بسا حق این همسرت رو پس بگیری به تخمتی؟ و قد افضا، اما افضا اینو فضایی که همون فضای خودمونه، به این معنا که شما در یه فضا با هم بودید، یگانه بودید. این تعبیر بعضکم الی بعض خیلی تعبیر قشنگی است. اونایی که میخوان راجع به خانواده بحث کنند، یکی از آیا همینه، بعضکم الی بعض یعنی تو مال اون مال تو، یعنی یه همچین معنای قشنگی داره با. یعنی مال هم بودید، یگانه بودید. قرآن گفت جعل بینکم مودتا و رحمه، شما اینقدر به هم نزدیک بودید، به هم رسیده بودید، حالا سر هیچی میخوای که یه تهمت بزنی برای اینکه مهریه را ندی یا کم بدی؟ میگه این چه کار هایست میکنی؟ در حالی که تو یه فضایی مال هم بودین. و قد افضا بعضکم الی بعض دیگه چی؟ و اخذنا منکم میثاقا غلیظا. عقد نکاح رو میگن میثاق غلیظ دیگه. عهدی با هم بسته بودید، عقد نکاحی بسته بودید، خب چرا تو میخوای این کارو بکنی؟ ببینید دقت میکنید فضای آیه را، حالا هم که میخواد برفرض میخواد زن بگیره استبدال زوج بکنه، داره بهش میگه حواست باشه جهت انسانی و الهی و عاطفی ده به هم نزن برای اندک مسئله ای. این احکام با این شکل گفتن است که یه جامعه رو اونجور به اون زیبایی میتونه بسازه. اینا رو باید تو دل همین فضا با مردم در میون گذاشته بشه. از اینجا یعنی آیه 22 و 23 و 24 شروع میکنه اون نسبتای حرامی که در زناشویی باید رعایت بشه. خب ما باید مواظب باشیم، نسل باید نسل پاک باشه، نسل آشفته که نمیشه. شروع میکنه بگه که 15 طبقه هست که ما نمیتونیم باشون ازدواج کنیم در نظام الهی، چون بعد آخره همون اوایل آیه 24 میگه کتاب الله علیکم، این یه چیزیست که خدا بر شما نوشته است. خب این 15 تا یکیش چیه؟ بلا تنکهو ما نکه آباؤکم من النساء، نامادری را میگن، با نامادریتون نمیتونید ازدواج کنید. الا ما قد سلفا، الا اینکه قبلا این کارو کردید، اما یادتون باشید کان فاحشتن و مقتن و سا اصلیلا، این یه کار زشتیست. کانم حالا زشت است یا زشت بوده است؟ بوده. این کار زشت بوده، برای همینم عموما این معمول نبوده است حتی تو دور جاهلیت الا نادر. میگه نمیشه این کار کرد با نامادری ازدواج کرد، چون میمدن نامادری را ارث میبردن، بعدم یا باش ازدواج میکردن یا مهریهشون رو میگرفتن و نامادرشون رو شوهر میدادن. خب اینا که مال خدا توده. میگه که این کار زشتیه. این که گفت الا ما قد سلفه، یعنی اگر قبلا این کار کردیم مولوداتش حرامزاده نیستن، ولی استمرارش نمیشه دادین. یعنی همه پیامبر همون که این آیه اومد، کسایی هم که بودن که با ما نامادرشون ازدواج کردن همون آن لغو کردن، یعنی استمرارش حق نیست، لغو کردن. اما بله اونا مولودهاشون مولودان حرامی نیستن، چون اینا نمیدونستن این الا ما قد سلفه به اونجا میخورد، کاری نداریم. این چند تا تالا شد که نمیتونیم ازدواج باشون بکنیم. یک، آیه 23 و 13 داشته میاره جمعا میشه چند تا؟ یکی هم بعد میاره میشه چند تا؟ 15. حالا با هم بشماریم ببینیم شد یا نشد. حرمت علیکم امهاتکم، اون یکی که بود چی؟ نامادری. حالا این چند تا؟ با مادراتون که نمیتونی. و بناتکم دخترتون، و اخواتکم خواهرتون، و عماتکم خال عمه خالاتکم، و بنات الاخ چی؟ دختر برادر، و بنات الاخت دختره خواهر، امهاتکم اللاتی ارضعناکم، مادرایی که شیر بهتون دادن، و اخواتکم من الرضاعه، خواهراتون که همشیردون بودند. اون خواهره را ول کن، همون خواهر که اینا رو فقهی که قشنگ بحث کردن، خواهرانی که با شما همشیره بودن. بعدش چی؟ و امهات و نساءکم، مادر زن ها مشخصه، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم. ربیبا یعنی دختر همسر، یعنی این خانم از اون شوهر قبلی چی داشته باشه؟ دختر داشته باشه. میگه با اینا هم نمیتونی ازدواج کنی، اما شرطش چی گذاشت؟ اینکه باش همبستر شده باشی. اگه همبستر نشده باشی خب استثناست دیگه، خداست میدونه که قواعد این عالم چیه. پس اینجور شد و ربائبکم یعنی دختران زن همسر قبلی که علتی فی حجورکم من نسائکم، که اینا در تحت سرپرستی شما به این کوبه کلی از زناتون، کدوم زناتون؟ که دخلتون بهن، زناشویی داشتین، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم. بگذر. خب تا حالا چند تا شد؟ باید 11 تا میشد، دو تا دیگه مونده است. و حلائل و ابنائکم الذین من اصلابکم، اون حلالای فرزندادون، پسرادون، کدوم پسرادون؟ که از صلب خودتونه. اونا پسر خوانده که از صلب ما نیست که. میگه زنانه یعنی عروساتون، عروساتون هم نمیتونی باشون ازدواج کنی. یکی دیگه مون برای 13 تا، و ان تجمع بین الاختین الا ما قد سلف، و این که با این خواهر نمیتونی ازدواج کنی وقتی که اونا خواهرش باش ازدواج که همسرت است بالفعل فی الزمان، این الا ما قد سلف. دوباره اینجا هم همون بحثه، با الا اینکه قبلا این کارو کرده باشی. باز اینجا بحث فقها این است که این قد سلفه یعنی اون قبلیا حرامزاده نیستن، خلاف شرع که مولود بودنشون پاک نباشه نیست، اما همه حالا هم دیگه نمیشه ادامه داد که خود سیره ائمه اینا روشن کرد. ان الله کان غفورا رحیما، حضرت حقی که اینا رو گفته است اینجا گفت غفورا. چرا غفورا؟ خب برای این که یک کوتاهیایی شده است، یک گناهی شده است، میبخشیم. اما رحیما یعنی اگر رعایت کنی یک جامعه یه دست متعالی مترقی حالا شاید بگیم پیدا میکنی. خب یکی دیگه مونده است که والمحسنات، ببین حرمت علیکم، تا اینجا بیایید اول آیه 24، والمحسنات من النساء، و اون زنان شوهردار، محسنات یعنی آدمای پاک، اما اینجا میگید از زنانی که در حسن مردشون هستن، زیر حفاظت مردشون هستن، اینا را هم حق ندارین ازدواج کن. خب این میگید خب حالا استثناش کجاست؟ تم دو تا نکته اینجا داره، اما یه زنایی هست که شوهر دارند ولی یه نحوه ازدواج براشون ممکنه. چی؟ در جبهه‌ای که امام معصوم یا پیامبر خدا رفته است تقابل میکنه با مشرکینی که بودشون خطرناکه، پس این ور باید کی باشه؟ انسان معصوم فرماندهی کنه. اون ور کی باشه؟ کسی که امام معصوم یا پیامبر صلاح میدونن باش درگیر بشن. خب حالا این مردشون که کشته میشن، زناشون که اسیر بشن، صرف اسارت از مرد مشرکی که اومده است به جنگ پیامبر طلاق حساب میشه. خب حالا میگه این رو، چون عموما بحث یادتون باشه بحث کنیزه عموما در ازای جنگ بوده است همیشه، حتی قبل اسلام هم جنگ دوتا قبیله بوده است، ولی جنگ مزخرفی بوده است. دقت کنین، خدا حفظ کنه آیت الله جوادی رو اینجا با این دقتی که ایشون میگه واقعا کمک به شما میشه که این آیه در چه فضایی اومده. فضایی که پیامبر در صحنه بوده است و بنا بود است بعد کی در صحنه باشد برای رعایت این آیه؟ امام معصوم. پس این آیه وقتی شما حق دارید با زنان اسیر یک جبهه ازدواج کنید که امام معصوم یه طرف واساده باشه، یه داعشی احمق بلندشه بره بعدم میگه زنها رو اسیر کردم بعدم بفروشه دو نمیدونم. ببینید وقت اینجاست که میگن اسلامو وارونه کردن، از صدر اسلام اسلام وارونه شد. برای همین هرچی جلو بریم چهره خوبی از اسلام ظهور نمیکنه. امیرالمومنین فرمودن لبس الاسلام لبس فرون مقلوبا، خیلی تعبیر قشنگه، خیلی قشنگ میفرمان اسلام را پوشیدن اما به شکل پوستین وارونه. بلد اینده، ولی من میخوام اینجا ببینید چقدر آیه قشنگه اگه درست دقت کنید. این پوستینا رو اگه از اون روش بپوشی که اون قسمتی که پشمالو بس اون تو باشه، روش دیده این که قشنگ نقش و نگار آدم کیف میکنه. حالا اگر وارونه پوشیده همه فرار، بچه ها میترسن جیک میزنن. میگه این کارا کردن اینا، بنابراین حالا هر حرکتی که از اسلام اون جریان غیر ولایی نشون بده یک زشتی بر اسلام ظهور میکنه. نمونش هم دیدیم دیگه، زشتر از این اسلام رو معرفی کردن که این داعشیه کردن محال بود. اومدن از این آیه استفاده کردن، گفتن خب مثلا حمله میکنیم به مثلا مردم فلان قسمت، مثلا ایزدی ها. ایزدی ها یعنی حالا بگم چی؟ مثلا زرتشتی ها. حالا خب و بعد هم اینا رو گرفتند و هر خیلی راحت خودشون بهشون تجاوز کردن، اسمشون هم گوشتن طبق آیه قرآن ها، بعد هم تو بازارا فروختندشون اینا. بله اسلام میگه حالا که یک طرف جبهه پیامبر است و امام است که در اوج زیبایی در صحنه وارد میشه. نمونه میاریم، حتما میدونین که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله در جنگ یمن امیرالمومنین را فرستادند. شما دقت کنین بعد نتیجهش چی شد؟ بعدن اکثر بزرگان جهان اسلام در اقصا نقاط جهان اسلام یمنیان. اصلا همدانی هم کشنده یه فرقه یمنیه، مالک اشتر یمنیه، اومدن بعد اومدن فهمیدن امیرالمومنین اومد کوفه، اومدن کوفه. این جنگی که با معاویه انجام شد اکثر شهداش یمنیه، یعنی اومد امیرالمومنین رفته است یمن رو فتح کرده است، به ظاهر خب با شمشیر اینا رو مسلمان کرده است، ولی اینقدر صفا دیدن این مدتی که حضرت اونجا بوده که بعدن امیرالمومنین ول نکردن این فضا. خب حالا تو این فضا اگه 4 رئیس قبیله خرف و 4 آدم متعصب به جاهلیت روبروی اینا روبروی امیرالمومنین بایستن، حضرت با اینا به جنگه، خب همسره اینا در کجا وارد میشن؟ در یه فضای معنوی دینی. میگه خب حالا با اینا ازدواج کنید، اینا طور نیست باشون ازدواج کنید. شوهردار بودنشون که تا دیروز شوهر داشتن حالا اسیر شدن، مانع از این نمیشه که ازدواج نکنید. دقت کردین چرا این آیه اینجا آورده است؟ نه ازدواج کنید. خب معلومه که همین زن ها سرشون به سامان میرسه، هم جامعه خطرناکه. اگر زنان بیشوهر تو جامعه زیاد باشن، خب جامعه را به خطر فحشا میرسونن، چیزی که در کره میدونین که چند و جنگ بین دو کره بعد چند سال اینقدر فحشا وسیع شد، تاریخ ها بخونید که اصلا نمیدونستن چه کار کنن. اینجاست که معجزه انقلاب اسلامی را میبینیم که این همه شهید، ولی مسئلهی به نام فحشایی که تو اونجا شد خب نشد، الحمدلله بگذره. خب اینجا پس منظور مشخص شد. بعد ادامه آیه این 15 تاره که گفت میگه کتاب الله علیکم، این کتاب الهیست بر شما. به چه معنا؟ به معنای اینکه کتابی است که خدا نوشته است، قانونی است، قراردادی است، حکمی است که خدا بر شما گذاشته است. خب اینجا حالا دقت کنید و اوهل لکم ما وراء ذالکم ذالکم ان تبتقوا باموالکم محسنین غیر مسافهین و الاخر. میگه خب حالا غیر اینا که گفتیم برای شما حلال است، اگر که اموالتون رو وردارید و بیاید ان تبتقو، این که با اموال خودتون طالب باشید که محسنین یعنی همراه با عفت و غیر مسافه، مسافه یعنی همه حالت زنا، یعنی بدون این که بخواید دنبال کارای زشت باشید، خب اموالتون رو وردارید و بیاید و ازدواجتون رو بکنید. حالا اینجا بحث دقیقی هست بین علمای شیعه و سنی، ما وارد مفصلش نمیشیم، ولی از خود فضای آیه کدوم ازدواج که باید پول بیاری وسط بگذاری حتماً؟ میدونین که ازدواج به اصطلاح دائم لازمش این نیست، ازدواج موقت که به اصطلاح خودشون میفرمان که نکاح موقت قوامش به چیست؟ به اون مهریست که میذارن. بر همین هم شما میگون چی؟ مهر را باید مشخص کنی. حالا میخونیم آیرم واجبم هست که مهر را مشخص کنی، حتی بعد میگه میتونین ببخشین دا کتاب یا این دا اینا، اینا همش تو قرآنه، ولی اینجا حرف همینه که ما ازدواج دائم رو به هم نمیخورد اگر که بگید که ازدواج کردم مهرم وسط نباشد. اما ازدواج موقت دارم نظر فقهی علما رو میگم، برای اینکه اون نکته رو بگم، اگر نه من خودم اهلش نیستم، بلدم نیستم وارد بحثای فقهی آیات بشم، ولی این یه نکته است که دقیق است. میگه که خب اگر که اموالی دارید و بنام دارید عفیفان زندگی کنید، عفیفان ازدواج داشته باشید، قبردنده بیان. فمستم تعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه. خب حالا اگر که شما با این ازدواجتون که میخواید متعه ای انجام بدین، از تمتع چی؟ فمستم تعتو نسبت به اون خانوما، فآتوهن اجورهن فریضه، باید اجر این این چی میگن، اون مزدی که وسط است، اون پولی که وسط است به عنوان ازدواج موقت، واجبش که بدین. علمای شیعه اینجا میگن و بعضی علمای سنی میگن آره این مربوط به چیه، ازدواج موقت یا ازدواج متع است، و دلایل خیلی خوبی هم میارن. یکیش همین که عرض کردم که بحث پول وسط است، بحث اجری که همون پولی که باید بدین فریضه است. بله بعد میگه که ولا جناح علیکم فیما ترازیتم بهی من بعد الفریضه ان الله کان علیما حکیما. خب حالا مشخص کردید، مثلا مشخص کردید که این مقدار پول باشه در ازای این عقد موقت ما، حالا بعد کم و زیادش کرد، میگه طور نیست، اما باید مشخص کنیم فریضه را، برای همین بودیست یعنی واجب شرعیه، سو بحث ما نیست. ان الله کان علیما حکیما، حضرت حق بر اساس اون حکمت جاویدان ازلی ابدیش، کانه را میخوام دقت کنید، دارد برای شما برنامه میدید، هم به مصالح بندگان علیم است، هم که حکیم است، میدونه که برنامه پایداری که جامعه را حفظ کند از این جنس است. روی حکیمن یخته دقت کنید، وقتی شما خودتون دیدین یه برنامه میریزیم، بعد از دو سه ما میبینیم فایده نداره، یه برنامه دیگه میریزیم. چرا؟ چون حکیمانه نیست برنامه. میگه اینقدر برنامه میریزیم میبینیم به هم میخورد، باید برنامه های خدا را بریزیم که حکیم است. حکیم یعنی اون کاری، کسی که کار محکم جاودانه پایدار میکنه. آیه بعد شب همطور سریع چیزی نیست که بیشتر، ما میخواییم فضای این احکام الهی دستمون باشه، به نظرم بتونیم جمعش کنیم. اگه خسته نشدین یه صلوات بفرستیم. میگید خب حالا اگر که جوون ما پاک دامنه ولی وضعش خوب نیست که برد یه خانم آزادی که هم مهریه ای علل قاعده باید بده، بعد خرج یه زن آزاد زیاد است، خرج یه زن کنیز انتظاراتش زیاد نیست، خیلی هم بحث مهریه وسط نیست. میگه اگه این طور شد و من لم یستطع منکم تاولا، تاولا یعنی توانایی در مال و ثروت، اگر که نمیتونید اونجوری توانایی ندارید، ان ینکح المحصنات المؤمنات، زنان آزاده مؤمن را بگیرید، فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. خب از زنان ملکت ایمانکم، اونایی که کنیزن در مالکیت شما، من فتیاتکم المؤمنات، کنیزک جوان مؤمن، فتیات فتوت از این جوان مردی ها اینا شنده این دیگه، زنان جوان مؤمن رو بگیرید. والله اعلم به ایمانکم، خدا میدونه که بالاخره باید ته دلتون قصد ایمان و پاکی و پاک دامنی داشته باشید. بعضکم من بعض، اینم خیلی حرف. میگه خب حالا کنیزه که باشه تو جامعه اسلامیست، مؤمنم که هست، خب دیگه مال هم میشید. فن که هوهن به اذن اهلهن و آتوهن اجورهن بالمعروف. خب برین به نکاحش در بیارید به اذن مولاش. چرا؟ چون این مولاش یا رفته است جنگیده است و اینه گیر آورده است، بالاخره حال دارد مدیریتش میکنه، یابم که یه کسی جنگیده است اینا گیر آورده است پولی مبارزه شد. چون قدیما که میدونین که کسی که ارتش حقوق نمیداد که به پاسدارا و ارتشیانی، یعنی باید میرفتن میجنگیدن، غنایمشون ثروتشون بود. یکی از غنایم هم چی بود؟ همین کنیزا به اصطلاح. خب حالا این گیر آورده است، حالا میتونه به عنوان غنیمت بفروشه. یاد حالا اگه این طرف اینا خریده است، خب تو باید بری پول اینا بدی یا بگیریش برای خودت. مهریه نداره، اما خب همین مهریهش حساب میشه. بله. و آتوهن اجورهن به همین معنا که به صاحبش باید بدی. اینجا هم بحث ما نیست که به اذن اهلهن، یعنی به اذن مولاش، و آتوهن اجورهن یعنی به صاحبش بدی یا به خودش بدی، بحث ما نیست. بالمعروف، بالمعروف یه کار عاقلانه، یه انسان پسند باشه، این حالت وحشی که این داعشی ها کردن نباشه. محسنات غیر مصافحات، دوباره همون، به قصد عفاف، نه به قصد خدایی نکرده کارای زشت. و دیگه چی؟ ولا متخذات اخدان. خدن اینا بد نیست بدون. قدیما اینجور بود که متاسفانه بعضی ها زنا را بد میدونستن، اما رفیق داشتن را بد نمیدونستن. همه حالا یه چیز عجیبه نه تو دنیا هستا، یعنی داشتیم دیگه، زن ببخشید وزیر راه ظاهرم بود یا وزیر کشاورزی، وزیر کشور فرانسه در زمان سارکوزی، یه خانم شوهردار چند تا بچه دار رو باش رفیق بود. وقت بحثشون شد، گفت اون بچه سومیت مال منه، دعوا شد، رفت به دادگاه کشتن، بالاخره آزمش کردن، آره مال وزیر این مزخرفات رو میخوام. قدیمان بوده است که این زنان نگاه کنیزا زنای علنی نمیشده است، اما رفیق داشتن. این خدن یعنی رفیق پنهانی. میگه نه بپا از اون زنام نری بگیری که لا متخذات، اون خانمای کنیزه‌ای که اخدان، اهل رفیق داشتن، رفیق پنهانی داشتن. حالا اینا فقط مسئله شما نیست که. فاذا احسن فان اتینا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب. حالا اگر این خانم، این کنیز از جامعه غیر دینی اومده است تو جامعه دینی، و تعبیر خود آیت الله جوادی رو من بخونم، اگر زمینه این احسن نه رو میخوام معنی کنم چون بحثای شده است، اگر زمینه پاک دامنی رو بیابن، یعنی واقعا شرایط باشه که میتونن پاک دامن باشن، مولاشون اجبارشون گاهی نکرده است به فساد، این کار میشد، از گاهی زور میذاشته از تنگ زنه که کاسبی باش بکنه، مولاش میگه نه اینجور نباشه. فاذا احسن، نه اگر که زمینه پاک دامنی بود و مولاشم به فحشاش اجبار نکرده بود، اتینا بفاحشه، حالا خدای نکرده چه کار کرد، به گناهی افتاد، فعلیه نه نصف ما علی المحسنات من العذاب، نصف اون حدی که بر زنان شوهردار پاک آزاده هست بر اینا هست. چرا؟ چون هنوز اون شعور فهم قواعد اسلامی را اصلا هنوز فرهنگشون درک نمی کنه. بحث شده است رو اینا، من میخوام آیه را جمعش کنم، فضا دست دو بیار. بعد میگه ذالک لمن خشی الانت منکم، این که میگیم میتونین برین که نیزا را بگیری، به جهت اینه که میخوان که شما گرفتار سختی نشین. این دستو ذالک مال کسی است که نگران اینه که به گناه بیفته. بر همه میگن اگر که یه جوانی میتونه با یه زن آزاد ازدواج کنه، درست نیست که بره با اون ازدواج کنه. چرا؟ دقیقا میتونی بفهمی، این تو فرهنگ خودتون تربیت شده. بگذاریم بعدش نبا، حالا ببینید تو این فضا که آیه میگه، این هنوز تو فرهنگ کفر بوده، درسته اومده است میخوادم مسلمون بشه، ولی حالا تو جوان میخوای بری با ازدواج کنی، خب بچه ها ببین چقدر به درد سر میفتن، این مادر هنوز نداره اون فضا را. برای همین حتی بحث است تو فقها که اگر یه جوانی وضعش طوری باشد که میتونه با یه زن آزاده ازدواج کنه، حرام است بره با یه کنیز ازدواج کنه. ببینید تو کدوم فضا داره میگه. حالا اینا تطبیقش نمیتونیم بدیم. مگه ائمه بعضی موقعا نمیرفتن با کنیز ازدواج میکنن بعدم بچه دار میشن دیگه، خودتون بهتر از من. نه، این تو اون فضاست که بحث میشه. برای همین میگه و ان تصبروا خیر لکم، اگه صبر کنین تو این فضا، یعنی با کنیزا ازدواج نکنید، تفسیری که آیت الله جوادی علامه میگن، دارم میگم به نفع دونه، والله غفور و رحیم. حالا اومدی ما تو این فضا باز دوباره بالاخره تو شرایط قرار گرفتین و چاره نبود، خدا یه جوری مسئلهش رو حل میکنه. حاج آقا دعا بفرمایید. نسالک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤيته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم برش نازل شد، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب مبارک مولای من صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی انقلاب برای برگرداندن تمام احکام الهی در مناسبات جامعه بشری مقرر بدار. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. رهبر معظم انقلاب را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. و صلی الله علی محمد.